ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. با رادیو فردا همراهید. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. من مهتاب وحیدی رات هستم. مجموع بیماران کرونا در ایران به حدود 3 میلیون نفر نزدیک شد. سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش آژانس را گویای اجرای قانون اقدام راهبردی دانست. اوپک به افزایش تدریجی تولید نفت ادامه می دهد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در طول 24 ساعت گذشته 171 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند که به این ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری از مرز 80 هزار نفر عبور کرد. به گزارش ایسنا در شبانه روز گذشته بیش از 10 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و مجموع بیماران در ایران به بیش از 2 میلیون و 923 هزار نفر رسیده است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کردند. در حال حاضر 13 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. و انتشار کرونای هندی و آفریقای جنوبی در برخی شهرستان‌ها باعث شد سخنگوی وزارت بهداشت ایران در مورد آن هشدار دهد. سیما لاری روز سه‌شنبه گفت وضعیت بیماری همچنان ناپایدار، حساس و شکننده است و در برخی شهرستان‌های با وضعیت قرمز سویه‌های کرونای هندی و آفریقای جنوبی در حال انتشار است. از سوی دیگر با توجه به چند روز تعطیلی میانه خرداد، ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد سفر بین استانی از ساعت 12 روز چهارشنبه 12 خرداد تا 12 ظهر دوشنبه 17 خرداد در سراسر کشور ممنوع است و خودروهای متخلف جریمه می شوند. سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم پایبندی ایران به برجام را تایید کرد و آن را گویای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی دانست. کاظم غریب‌آبادی روز دوشنبه گفت آنچه ایران انجام داده در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بوده است. بر پایه قانون اقدام راهبردی، ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. این پروتکل به بازرسان آژانس اجازه می‌داد به طور سرزده از مراکز اتمی ایران بازدید کنند. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش تازه خود اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 16 برابر سقف مجاز در توافق هسته‌ای رسیده است. آژانس در گزارش خود گفته از زمان متوقف شدن اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران در اسفند سال گذشته به داده‌هایی که برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ضروری است دسترسی ندارد. تهران و آژانس اسفند سال گذشته خبر دادند به توافقی 3 ماهه برای ثبت داده‌های مربوط به رصد تأسیسات غنی‌سازی ایران دست یافتند، اما این داده‌ها در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. در آستانه برگزاری نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود از تصمیم این سازمان به ادامه سیاست افزایش تدریجی تولید خبر داد. نمایندگان اعضای گروه اوپک پلاس متشکل از کشورهای عضو سازمان اوپک و چند تولید کننده عمده غیر عضو قرار است روز سه‌شنبه درباره سطح تولید خود از ماه ژوئیه تصمیم گیری کنند، در حالی که پیش از این شیوع ویروس کرونا موجب کاهش چشمگیر تقاضا در بازار نفت شده بود. اوپک پلاس معتقد است این شرایط دیگر برطرف شده است. اوایل خرداد ماه چشمانداز افزایش احتمالی تولید نفت ایران که میتواند پیامد گفتگوهای احیای برجام باشد باعث کاهش بهای جهانی نفت شده بود، ولی در روزهای اخیر قیمت نفت برنت به بیش از 70 دلار در بشکه رسید. و قطع برق در ایران که دلایل متفاوتی برای آن از جمله فشار بر شبکه برق رسانی به دلیل استخراج رمز ارز عنوان شده، اکنون به بروز مشکلاتی در برگزاری امتحانات دانش آموزان و دانشجویان هم منجر شده و همزمان اورژانس تهران نیز از افزایش مأموریت‌ها به دلیل قطع برق خبر داده. الهه روانشاد گزارشی دارد در همین باره.
قطع برق در ایران صدای اعتراض شهروندان را بلند کرده است. قطع برق برای هر کس در ایران معنای مختلف دارد. یکی از شدت گرما و نبود کولر در عذاب است، یکی از نشستن در تاریکی شاکی است و یکی هم از تاریکی خیابان‌ها و حس ناامنی در گذر از آنها و بسیاری مسائل دیگر. اما برای بیماران کرونایی و ریوی، به گفته رئیس اورژانس تهران، به معنای قطع دستگاه تنفس مصنوعی و اکسیژن ساز است و به محض قطع آن، به گفته پیمان صابریان، دست به دامن اورژانس می‌شوند. رئیس اورژانس تهران از افزایش ماموریت‌های اورژانس به دلیل قطع برق گفته است. اتاق عمل‌های هم در بیمارستان‌هایی هستند که ژنراتورهایشان فرسوده است و پزشکانی هم بودند که در نور غیر معمول به جراحی‌هایشان ادامه دادند. آخرین خبرها اما حاکی از مواجه شدن دانش آموزان با مشکل قطع برق است. دانش آموزانی که به صورت آنلاین در امتحانات شرکت می‌کنند و با قطع برق اینترنتشان هم قطع می‌شود. به جز آن، نبود امکان تکثیر برگه‌های سوالات امتحانات، خاموشی کولرها و پنکه‌ها و نبود نور کافی در برخی از فضاهای آموزشی به هنگام قطع برق و حتی بروز همین مشکلات در خانه نیز بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران بر نتیجه امتحانات دانش آموزان تأثیری منفی داشته است. در روزهای اخیر اغلب مقامات مختلف صنعت برق یکی پس از دیگری استخراج ارزهای دیجیتال را در ایران از مسببان اصلی کمبود برق قلمداد کردند. به گفته سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، استخراج ارزهای دیجیتال ابزاری برای دور زدن تحریم هاست و بر اساس برآورد اتاق بازرگانی ایران، حجم مبادلات روزانه رمز ارزها در پایان سال گذشته چیزی میان 5 تا 10 تریلیون تومان تخمین زده شده است. در مورد فعالیت گسترده چینی‌ها در ایران در راستای استخراج رمز ارزها، گزارش‌های فراوانی منتشر شده و با 2000 مگاوات مصرف رمز ارزها معادل بیش از مصرف 7 استان ایران برق مصرف می‌کنند. احسان نوروزی، روزنامه‌نگار تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین در آلمان:
احتمالاً خبرهای نگران کننده رسانه‌ها درباره میزان مصرف برق بیت کوین و ردپای کربنی و اثرات محیط زیستی بلاک چین و توکن این شبکه که بیت کوین نامیده میشه رو شنیدید. نگاه کنیم که چطور بیت کوین ها تولید و استخراج میشن. برای تولید بیت کوین ها استخراج کنندگان بیت کوین پردازشگرهای گرافیکی رو به میدان میارن که کارکرد اونها برق بسیاری میطلبه. این پردازشگرها مسائل و پازل های ریاضی رو حل میکنن که به کمک اونها تراکنش های روی شبکه بلاک چین هر 10 دقیقه بار ذخیره میشه و هر 10 دقیقه بار بنابر میزانی که در الگوریتم بیت کوین تعریف شده، تعدادی بیت کوین به کسانی که این مسئله رو حل کردن به عنوان پاداش داده میشه. اما نکته اینجاست که برق مصرفی بیت کوین لزوما هدر رفته برق نیست. بیت کوین آلترناتیوی برای سیستم‌های مالی و بانکی و شبکه‌های بزرگ اقتصادی در دنیاست که اتفاقاً اگر میزان مصرف برقشون و ردپای کربنشون رو بررسی کنیم در مقایسه با بیت کوین رقم بسیار بزرگتری است. مصرف برق بیت کوین تا سال 2140 که ماینینگ بیت کوین، ماینینگ 21 میلیون بیت کوینی که در جهان خواهیم داشت به پایان خواهد رسید، تا اون زمان تصاعدی افزایش هم خواهد یافت. اما اینکه بخوایم قضاوت کنیم برقی که مصرف میشه توسط بیت کوین که میتونیم به راحتی با بررسی هش ریت بیت کوین یا مجموع قدرت کامپیوتری که اومده روی شبکه برای پردازش تراکنش‌ها اندازه بگیریم، اما اینکه چقدر از اون به تولید گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های محیط زیستی کمک می‌کنه، مستلزم اینه که ما بدونیم از چه نوع انرژی‌ای استفاده شده. بنابر بررسی‌های انجام شده، رقمی بین 39 تا 73% از انرژی مورد نیاز برای پایداری شبکه بلاکچین و بیت کوین از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر تأمین میشه.
پیشتر وزیر نیرو هم یکی از دلایل اصلی فشار به شبکه برق را استخراج رمز ارز خوانده بود. حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد که تا پایان شهریور هر نوع استخراج رمز ارز ممنوع و غیرقانونی است. این اعلام رئیس جمهوری چند روزی بعد از ارسال نامه به رئیس بانک مرکزی برای ممانعت از بستن درگاه‌های پرداخت‌های اینترنتی انجام شد. اما مراکز غیرمجازی هم به تولید بیت کوین مشغولند که در روزهای اخیر برای شناسایی آنها حتی پاداش و جایزه هم تعیین شده است. مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی شرکت توانیر، هفته گذشته از پاداشی 20 میلیون تومانی برای معرفی مراکز غیرمجاز گفته بود و همچنین از مجموع 700 میلیون تومان پاداش پرداخت شده تا اردیبهشت ماه جاری خبر داد.
مراکز استخراج غیر مجاز رمزارز که اینها به بخش خونگی هم کشیدن و شناسایی اینها نیازمند یک کمک اونها هست. ما یک پاداش 20 میلیون تومانی در نظر گرفتیم برای کسانی که این به ما معرفی بکنن. اگر که اینها جمع‌آوری بشن، بخش عمده ای از اون مصرفی که در حال حاضر به صورت غیر مجاز داره صورت میگیره برچیده بشه. ما مراکز مجاز رو هم از امروز قرار به جهت اینکه بتونیم برق بقیه رو تامین.
رشد 20 درصدی مصرف برق به دلیل تولید رمزارزها، گرمای شدید زودرس و کم سابقه و کاهش 50 درصدی ذخیره آب نیروگاه‌های برق‌آبی از مهمترین دلایل وضعیت بحرانی تولید و توزیع برق در ایران گزارش شده است و به اینها باید فرسوده بودن زیرساخت‌های برق در کشور را هم افزود.
گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد درباره قطع برق در شهرهای مختلف ایران و مشکلاتی که در ابعاد مختلف برای شهروندان ایران به وجود آورده. و در اینجا فرصتی هست که بریم به ملاقات یک زندانی سیاسی، جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تابعیت مضاعف آلمان را دارد. از سالها پیش در آمریکا زندگی می‌کرد. فعالیت سیاسی و رسانه‌ای داشت و در سفری که به امارات متحده عربی کرد، ربوده شد. جمشید شارمهد 66 سال دارد. فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک است و عضو انجمن پادشاهی ایران. او در سال 1362 به همراه همسر و فرزندش به آلمان مهاجرت کرد و در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌هایی در صنایع خودروسازی مشغول به کار شد. 20 سال بعد به آمریکا رفت و شهر لس آنجلس خانه اش شد. جمشید شارمهد در کنار کار و زندگی فعالیت سیاسی هم داشت. او عضو انجمن پادشاهی ایران بود. 16 سال پیش وبسایت تندر را تأسیس کرد و 3 سال بعد رادیو تندر را راه انداخت. اواسط مرداد ماه سال 99 بود که ناگهان وزارت اطلاعات اعلام کرد جمشید شارمهد را در عملیاتی پیچیده بازداشت کرده. اما این همه واقعیت نبود. او ربوده شده بود. این فعال سیاسی به دبی سفر کرده بود تا از آنجا به هند برود. اما اطلاعات موقعیتی یا به تلفن همراهش نشان می دهد که او از دبی به کشور عمان رفت و دیگر هیچ ردی از او نبود تا اعلام خبر بازداشتش توسط وزارت اطلاعات ایران. جمشید شارمهد از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می برد. در حالی که بیماری دیابت دارد و معلوم نیست در زندانی که نگهداری می شود به دارو و درمان مناسب دسترسی دارد یا نه. محل نگهداری این زندانی سیاسی همچنان نامعلوم است. او در این مدت تنها چند بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته و به آنها گفته نمی داند در کدام زندان نگهداری می شود، اما هنوز در سلول انفرادی است. دستگاه قضایی ایران به وکیل منتخب خانواده اجازه ورود به این پرونده را نداده و حتی وکیل تسخیری او هم هنوز نتوانسته از محتویات پرونده و اتهام موکلش مطلع شود. وزارت اطلاعات جمشید شارمهد را به دست داشتن در انفجار حسینیه‌ای در شیراز متهم کرده. انفجاری که در سال 87 خورشیدی صورت گرفت. اتهامی که خانواده‌اش آن را رد می کنند. اتهامی که می تواند به صدور حکمی سنگین برای جمشید شارمهد منجر شود، در حالی که همسر و دو فرزندش غزاله و شایان چشم انتظار آزادی او هستند. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما حتما به وبسایت ما هم سری بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله درباره گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آنچه که در مذاکرات وین اتفاق افتاد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.